أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. با توجه به ایام فاطمیه و شبهاتی که معمولا در رسانه ها در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مطرحه، ما گفتیم یک چند موردی از مفصل ترین چیزهایی که امروز تو ماهواره ها و سایت های اینترنتی وهابیت مطرحه خدمت عزیزان داشته باشیم. مخصوصا یکی از این شبکه های ماهوارایی که به نام اسلام و اهل سنت جدیدن تأسیس شده، به اصطلاح به نام شبکه نور، در این ایام فاطمیه تا او اندازه که از دستشون می آمد در رابطه با القاء شبهه علیه شیعه و نفی شهادت صدیقه طاهره و نفی فضائل حضرت زهرا، به طوری که هر بیننده منصف قلبش به درد می آمد. حالا من نمی دانم اینها آیا برای خودشون پاسخی هم فراهم کردن که قیامت در برابر نبی گرامی و صدیقه طاهره بدهند یا ندهند. البته عزیزان مستحضرند، امروز در جهان معاصر آنتی که علیه شیعه در ماهواره ها و سایت ها مطرح می شود شاید یک صدم آن، بلکه یک هزارم آن علیه کفر و الحاد مطرح نمی شه. بنابه اعلام یکی از سایت های وابسته به دانشگاه امیرکبیر، میگه حدود 1800 ماهواره‌ای که در منطقه فعاله، 300 شبکه ماهواره‌ای علیه شیعه دارن برنامه تولید میکنن و شبه افکنی میکنن. و یک نکته ظریفی هم داشت که در فضای مجازی و سایبر مجموعاً 1,500,000 صفحه در رابطه با حضرت ولیعصر مهدی موعود مطلب هست، ولی درباره مسیح مولود 18,000,000 صفحه. مسیح مولود 18,000,000 صفحه، مهدی موعود 1,500,000 صفحه. آقایان میتونن سایت outbasit.org رو که وابسته به دانشگاه امیرکبیر تهران هست مراجعه کنن، خیلی مفصل هست. علی ای حال، این شبهات و این حجمه ها وظیفه ما را سنگین‌تر میکنه و مسئولیت اولیه پاسخگویی هم به عهده ما حوزویان هست که امروز کوتاهی در این عرصه پذیرفته نیست و هیچ عذری هم مقبول نیست. و حتی اگر ما بخواهیم یک عبارت خیلی ساده بیان کنیم، شاید یکی از مصادیق واجب عینی در میان تکالیف ما پاسخگویی به این شبهاته، و پاسخگویی به این شبهات هم مستلزم این هست که ما از معارف شیعه کاملا آگاهی داشته باشیم، مبانی فکری و اعتقادی شیعه کاملا مسلط باشیم و بتوانیم از این شبهات پاسخ بگوییم. و مشکل اساسی ما این هست که اون مبانی فکری و اعتقادی شیعه به صورت برهانی و استدلالی و آن گونه ای که زیبنده هست ما کار نکردیم و در معرفی فرهنگ اهل بیت خیلی بی پرده عرض کنم کوتاه آمدیم، وگرنه اگر فرهنگ نورانی اهل بیت در عرصه بین الملل به نحو زیبا مطرح بشه، اون جوان سنی، جوان وهابی، جوان مسیحی قطعا فرهنگ شیعه را رها نمی کند دنبال فرهنگ های دست ساخته بشری و موهومات انسانی بره. همون تعبیری که امام هشتم سلام الله علیه دارد، اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، خیلی واضح و روشن. اگر مردم زیبایی های فرهنگ ما و سخنان ما را بشناسند قطعا از ما تبعیت می کنند، سراغ دیگران نمی روند. کلامکم نور و امرکم رشد و صدیتکم الکرم و عادتکم الاحسان، کجا دارن مثل ائمه را؟ کی همانند علی و زهرا و حسن و حسین داره؟ کی همانند امام صادق و امام باقر داره؟ کجا هستن؟ معرفی کنن. امام صادق سلام الله علیه، اون دو تن از بزرگان اهل سنت آمده بودن پیششون، فرمود شرقا او غربا ولن تجد العلم الصحیح الا منها هنا. تمام شرق غرب عالم رو زیر پا بگذارید، علوم صحیح اسلامی و معارف اسلامی را جز از سینه ما ائمه از هیچ جا نمیتونید پیدا کنید. این دیگه بهترین و زیباترین تحدیث که امام صادق سلام الله علیه داره. فلذا روی این جهت من یک چند موردی رو در رابطه با حضرت زهرا خدمت عزیزان عرض کنم و تقاضا دارم یه مقدار به نحوه ورود و خروج هم عزیزان دقت کنن که هم شبهه ها حل بشه و هم روش پاسخگویی به شبهه دستمون بیاد. ببینید، نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم خب فرزندان متعددی داشته، چه پسر و چه دختر. خب بعضی ها 7 فرزند، بعضی 8 فرزند، بعضی 6 فرزند برای نبی مکرم ذکر کرده اند، مثل قاسم، عبدالله، طیب، طاهر. از اون طرف از دختران زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه سلام الله علیها. خب این 8 فرزند برای نبی مکرم ذکر کردند. حالا بعضی طیب طاهر گفتن این لقب عبدالله بوده. الا ای حالین 6، 7 یا 8 فرزند برای نبی مکرم ذکر شده. بعضی ها در دوران کودکی و بعضی ها بعد از ازدواج از دنیا رفتن. ولی فضائلی که نبی مکرم برای صدیقه طاهر آورده، برای هیچ یک از فرزندانش این فضائل رو مطرح نکرده. تعبیر فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه اجمعین، شما ببینید صحیح بخاری جلد 4 صفحه 209، حدیث قبل از 3711، فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه، یا فاطمه و سیدت و نساء العالمین. همین دیروز یا پیروز بودی که از این دوستان از من سوال میکردیم فاطمه و سیدت نساء العالمین در کتب اهل سنت آمده یا نه. بله، ابن عسیر جزری در کتاب اصطلغابه فی معرفت الصحابه که از کتابهای معتبر اهل سنت و کتاب رجالیست و شرح حال صحابه را مطرح کرده، ایشون در این کتاب جلد 4 صفحه 16 این روایت را از نبی مکرم به عنوان یک حدیث قطعی و مسلم نقل میکنه. خب در رابطه با زینب نیست، ام کلثوم نیست، رقیه نیست، یا نسبت به قاسم عبدالله این تعبیر نیست. خب اینها هم فرزندان پیغمبرند. یا تعبیر فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من هست. من دم یکی از این دوستان توی یکی از این ماهواره های خودی، همین دوست شبکه بود، گفت اونهایی که دارن میگن فاطمه پاره تن من هست غلط معنا میکنن، اینجا بزعتون منی پاره روح من هست. نه، اینجا کلمه تن، تن جسمی نیست. پیغمبر نمیگه فاطمه زهرا مثلا مثل دست منه، پای منه، چشم منه. اینجا اونایی که معنا میکنن فاطمه تو بزعتون فاطمه پاره تن منه، یعنی تن روحانی، تن معنوی، نه تن جسمانی. تن جسمانی که چیز نداره. فرضاً هم تن جسمانی هم باشه، جسم نبی مکرم شرفش بر تمام هستی هم تفوق داره و اصلا دنیای دیگریه. بله، الا ای حالین این فاطمه تو بزعتون منی، خب اینها نشان میده که فاطمه زهرا یک فضیلت ذاتی دارد، یک جایگاه رفیع استقلالی دارد که هیچ یک از فرزندان نبی مکرم این جایگاه رو نداره. یا تعبیر من اغضبها فقط اغضبنی، من آزاها فقط آزانی، هر کس زهرا را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده، زهرا را اذیت کند من پیغمبر را اذیت کرده. این تعابیر، تعابیر خیلی سنگینیه، خیلی سنگینیه. شما ببینید این حدیث من اغضبها اغضبنی در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210، حدیث 3714 و حدیث یعبینی ما آداها صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 و حدیث شماره 6302 هست. خب اینها نشان میده که فاطمه زهرا از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره که هیچ یک از فرزندان نبی مکرم، حالا بنابر این که بگیریم رقیه و ام کلثوم اینها هم فرزند پیغمبر بودن و ربیبه و دختر خوانده پیغمبر نبودن، درباره اونها این تعبیر نیست. چرا؟ نبی مکرم آیا به عنوان اینکه فاطمه دختر او هست این چنین بیان کرده؟ از راه ابوت و بنوت این مسئله را بیان میکنه؟ یا نه، قضیه خیلی بالاتر و فراتر از این هاست. میخواد برای آینده امت یک شاخصه هایی معین کنه برای تشخیص حق و باطل. میخواد برای آینده امت اسلامی یک ملاک هایی معین کنه برای اینکه مردم از هلاکت نجات پیدا کنن و ساحل نجات رو کاملا بشناسن. ببینید یه مقدار اگر دقت کنیم مسئله کاملا واضح و روشنه، چون نبی مکرم میدانه امتش بعد از خود دچار اختلاف خواهد شد، دچار تفرقه خواهد شد، همان گونه ای که امتهای گذشته دچار تفرقه و اختلاف شدن و با صراحت بیان فرمود تفرق امتی علا ثلاث و 70 فرقه، امت من بعد از من به 73 فرقه منشعب خواهند شد و این چیزی نیست که قابل انکار باشه. این رو برادران اهل سنت در کتابهای رواییشون با سندهای صحیح و محکم نقل کردن. شما کتاب صحیح ترمذی جلد 3 صفحه 134 تعبیر میکنه این روایت حسن هست، روایت حسن از دیدگاه اهل سنت روایت معتبر و قابل استناد هست. آقای البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران امام الحدیث تعبیر میکنن که حدود 10 سال 11 سال قبل از دنیا رفت، یعنی متوفای 1420، ایشون در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه صراحت داره بر اینکه این روایت صحیحه. کتاب سلسله الاحادیث صحیح جلد اول صفحه 385. پس این قضیه برای نبی مکرم کاملا محرزه. و آینده را برای امت ترسیم کرده. امت بعد از من به 73 فرقه، نه یک، نه دو، نه ده، نه 20. حتی بعضی ها دارن کلمه 73 به عنوان عدد تعیینی نیست، عدد تکثیری است. یعنی میخواد بگی یک عدد بالایی رو نبی مکرم بیان کرده، شاید به 1000 فرقه منشعب بشن، مثل آیه شریفه لئن استغفرت استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله. معناش این نیست که ای پیغمبر اگر 71 بار استغفار کنی خدا منافقین رو میبخشه، نه، دیگه ولو 70 مرتبه هم استغفار کنی خدا منافقین رو نمیبخشه. یعنی اگر 700,000 700 میلیون بار هم استغفار کنی نمیبخشه. این قضیه 73 در اینجا در حقیقت نشان از تکثر هست، یعنی امت من به فرقه های زیادی منشعب خواهند شد. الان همین آقای دکتر جواد مشکور در فرهنگ فرق اسلامی، من یک زمانی شمردم دیدم حدود نزدیک 500 فرقه اسلامی شناسنامه دار ایشون مطرح کرده. 540-541 مورد اونهایی که شناسنامه دارن و در تاریخ اسمشون ثبت شده، اون فرقی که آمدند و رفتند و منقرض شدند و نامشون در تاریخ ثبت نشده، شاید خیلی بالاتر از این باشه. و جالب این هست، نبی گرامی در حدیث دیگر، این رو عزیزان خوب دقت کنن، این رو متاسفانه آقایان اهل سنت به نفع خودشون روایت رو مصادره می کنن و حال آن که این روایت کاملا به ضرر اونهاست. حضرت فرمود امت من به 73 فرقه منشعب میشن، کلها فی النار الا فرقتون واحده، تمام این 73 فرقه جز یک فرقه همه در داخل آتش جهنم هن. خب این پیغمبر چه میخواد بگه؟ یعنی میگه اکثریت چند تا نقطه غیر از اینه، کلها فی النار الا فرقتن واحدا قلیل من عبادی الشکور. خیلی واضح و روشنه. و جالب اینجاست، نبی مکرم در ذیلش یک عبارتی داره که بعضی از علمای اهل سنت یا وهابی ها همین رو عرض کردن به نفع خودشون مصادره کردن. از حضرت سوال کردن فقیل له مل واحده، اون یک فرقه اهل نجاد کیا هستن؟ چه شاخصه ای دارن؟ چه ملاکی دارن؟ حضرت فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، ما انا علیه الیوم و اصحابی، اون فرقه ای که بر عقیده ای که امروز من و اصحابم هستن پایدار بمانن. نگفت ما انا علیه اصحابی، ما انا ما علیه اصحابی، ملاک اصحاب نشد. میگه آنی که امروز من و اصحابم بر او پایدار هستم بر این ملاک و بر این طریق پایدار بمانه. این روایت چه پیامی داره؟ یعنی کاملا مشخصه، میگه الیوم امروز صحابه من روسی هستن، نه بعد از من. این روایت رو آقایان میتونن حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 129 نقل میکنه. ما انا علیه الیوم و اصحابی کاملا اشاره دارد بر این که اصحاب من امروزش با فردا تفاوت داره. مسیر اصحاب امروز در حیات من با مسیر اونها بعد از رحلت من کاملا تفاوت داره. اونها بعد از من بر این مسیر پایدار نخواهند ماند. این روایت در حقیقت داره بیان میکنه چرا همون حدیث حوض را که پیغمبر اکرم فرمود امت صحابه من بعد از من راه ارتداد به پیش میگیرند و به قهقرا برمیگردند، جز تعداد اندکی جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی نمی‌یابند. اون هم باز مؤید حدیث تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه الا فرقتن واحده هست. شما ببینید این روایت رو در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 حدیث شماره 65-87 که نبی مکرم میگه فردای قیامت در کنار حوض صحابه را میبینم که ملائکه میان اینها را دسته دسته جدا میکنن و از اینها سوال میکنن اینها را کجا میبرد صحابه مرا؟ قالوا الى النار، به طرف آتش جهنم. این دیگه صریح روشن واضحه، هیچ تعویل بردار نیست. نمیگه الى المحکمه للحکومه للچه لل، نه، الى النار. این صحابه را داره میبریم به طرف آتش جهنم. حضرت میگه و ما شأنهم، مگه چیکار کردن که این صحابه استحقاق آتش جهنم دارن؟ خب صراحت داره حضرت فرمی و ما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدک. ببینید ارتدوا بعدک یا پیغمبر بعد از رحلت تو اینها مرتد شدن الا ادبارهم القهقرا، بر همون دوران جاهلیت قبل از تو برگشتن. یعنی زحمات تو برای اینها 23 سال هیچ فایده ای نداشت، از اسلام قرآن بهره ای نبردند. ارتدوا بعدک، کلمه بعد چی میخواد بگه؟ نمیگه قبل از قیامت، بعد از 1000 سال، بعد از 200 سال، نه. ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا. بعد حضرت میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل عمل النعم، بگه جز تعداد اندکی از صحابه من از آتش جهنم خلاصی نمییابند. یعنی همون تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلهم فی النار الا تعداد اندک. نه، اون رو ما ادله دیگری داریم، اون خوب هست، ولی ما این که فرقه ناجی کیا هستند در روایات متعدد دیگر پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی این تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی، اگر به کتاب و اهل بیت تمسک کنید گمراه نخواهید شد. تنها فرقه‌ای که در میان فرق اسلامی به کتاب و اهل بیت تمسک کرد ما هستیم. فقه ما از طهارت تا دیات برگرفته از اهل بیت، کلام ما، تفسیر ما برای شما اصلاً، تاریخ ما همه برگرفته از اهل بیت. ولی آقایان اهل سنت چه؟ در تمام صحیح بخاری اصح الکتب از علی 29 روایت دارند، از حضرت زهرا 1 روایت دارند، از امام حسن و امام حسین 1 روایت هم ندارن نقل کنند. در تمام کتاب‌های روایی تفسیری تاریخی اهل سنت آقای ابن حزم اندلسی در صحابه و عدد روایاتهم اونجا مطرح میکنه، میگه از علی ابن ابی طالب 570 خورده روایت داره و حالی که از ابو هریره 5700 خورده روایت نقل میکنه. خب این نشان میده بر این که تمسک به اهل بیت مال شیعه است یا مال برادران اهل سنته. یا نه، پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو، من رکبها نجا و من ترکها هلک. داستان اصحاب من اهل بیت من همانند کشتی نوحه و هر کس سوار کشتی شود نجات و هر کس جا بماند علاج. خب مشخص در میان مسلمان ها اون کسانی که از این کشتی نجات اهل بیت استفاده می کنه فقط منحصر به شیعه هست. پیغمبر اکرم فرمود در حدود 27 جای صحیح بخاری و مسلم هست، فرمود خلفای بعد از من 12 نفر هستند، نه کمتر نه بیشتر. تنها مذهبی که معتقد به 12 خلیفه پیغمبر و امام است شیعه هست و بس. و ده ها ادله دیگر در این زمینه کاملا نشان میده فرقه ناجیه کیا هستن. حالا ما اونها رو ما کار نداریم، اونها در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها داریم بحث میکنیم. ببینید نبی گرامی آینده جامعه اسلامی رو کاملا میبینه و برای امتم به تصویر کشیده که کاملا مردم روشن بشن. بحث اکثریت و اقلیت نیست، بحث صحابه و غیر صحابه نیست. امت به 73 فرقه، اکثریت اهل حلال، صحابه اکثریت گرفتار آتش جهنم. خب در اینجا ما داریم میبینیم بر اینکه نفس صدیقه طاهره در این دنیای پرآشوب پرغوغا و در این جامعه اسلامی دچار تفرقه و تشتت بعد از نبی مکرم، فاطمه زهرا کدام طرفی هست؟ سراغ اکثریت رفته؟ سراغ آقای ابوبکر و عمر و امثال اینها رفت؟ یا نه فاطمه زهرا به عنوان یک شاخص کاملا موضع خودش رو برای صحابه روشن میکنه، حجت را برای همه بیان میکنه. شما ببینید ابن قتیبه دینوری از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الامامت و سیاسه صراحت داره، جلد اول صفحه 19 رو شما با تحقیق آقای زینی مطالعه کنید، میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه شبها فاطمه زهرا را سوار بر مرکبی میکرد. ابن عبدالحد میگه سوار بر الاغی میکرد. در خانه صحابه را مهاجرین انصار رو میزدند. حضرت زهرا میگفت راه اشتباه رفتید، راه غلط رفتید. خلیفه پیغمبر علیست، امام منصوب بعد از پیغمبر علیست. خب چه جواب می دادن این صحابه؟ عبارت رو ملاحظه کنید شما. فخرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابة لیلا فی مجالس الانصار و تسألهم عن نصره. فکانوا یقولون، پاسخ صحابه چی بود؟ یا بنت رسول الله قد مزد بیعتنا لهذا الرجل، ما با ابوبکر بیعت کردیم تمام شد رفت. بلو ان زوجك وابن عمك سبق الينا قبل ابي بكر ما عدلنا به. اگر شوهرت علی قبل از ابوبکر میومد ادعا میکرد که من میخوام خلیفه بشم، ما به او بیعت میکردیم. تعبیر تعبیر خیلی عجیبیه، خیلی نکات توش خوابیده، خیلی پیام داره. امیرالمومنین جواب داد شما میگید من جنازه پیغمبر رو میگذاشتم اونجا، همینطوری سرگردان می اومدن بحث خلافتم رو مطرح می کردن. این صحابه هنوز براش روشن نشده بابا بحث امامت بحث انتخابی اختیاری و عرضه کردن نیست، کالا نیست که ما با توجه به عرضه و تقاضا بیاریم روی اون حساب. بله اگر قبل از ابوبکر علی می گفت من خلیفه می خوام بشم، بله با علی بیعت می کردیم. خب پیغمبر در طول این 23 سال یه عذری جا گذاشته برای شما مگه؟ خود فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد تو مسجد بر سر مهاجرین و انصار فریاد میکنه هل ترک ابی لأحد عذرا؟ آیا پیغمبر پدرم برای کسی عذر گذاشت؟ از همون سال سوم هجری بعد از نزول آیه و اندر عشیرتک الاقربین دست گذاشت بر شانه علی گفت هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. جالب این است که طبری این رو در تاریخش نقل میکنه ولی میاد به تفسیرش گفت بعد قال هازا علی و کذا و کذا و کذا. آیا این و کذا و کذا بازی کردن، صورت مسئله را پاک کردن، این راه حل، راه گریزه؟ و اونهایی که یه مقدار فی قلوبه مرض به جای این که برن از تاریخ طبری بگیرن، از کامل ابن عسیر بگیرن، یعنی از تفسیر طبری میگیرن. آقای محمد حسن هیکل اومد تو کتاب حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم همین روایت رو نوشت، به تعبیر علامه امینی میگه فقط قامت القیامت علی، در مثل علیه هیکل قیامت به پا کردن. شما که وقتی میگه پیغمبر همون سال سوم هجرت آغاز اعلان رسالت
علی را به عنوان خلیفه معین کرد، دیگه چیزی برای ما تو جا گذاشتی؟ او را وادار کردن، رشوه دادن به تعبیر مرحوم سید محسن امین تا در چاپ بعدی، یعنی کتابخانه آقای مرعشی هر دو چاپش هم هست، در چاپ بعدی برداشت عوض کرد. قال رسول الله لعلی انت اخی و کذا و کذا. این کاملا روشن میکنه نه تنها با پاک کردن سوره مسئله قضیه حل نمیشه، بلکه در ذهن همون چهار تا بچه سنی بچه وهابی این سوال پیش میاد، این آقایان چرا دارن این چنین میکنن؟ پیغمبر اکرم اگر گفته اخی و وصیه چرا دارن کذا و کذا؟ و اگر نگفته چرا در چاپ اول این آقا اومد گفت این اخی و وصیه و خلیفتی فیکم؟ خب پیغمبر بگه به چه زبانی بگه؟ در اون جمع 120 هزار نفره با عبارتهای مختلف، من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت مولا فعلیون ولیو، من کنت نبیه فعلیون ولیو، من کنت ولیه فعلیون ولیو، به عبارتهای مختلف 10-12 عبارت در غدیر پیغمبر اکرم در تبیین جایگاه علی برای مردم بیان کرده که متاسفانه ما فقط یک واژه را حفظ کردیم که پیغمبر من کنت مولا فعلیون مولا، و اونها هم چسبیدن مولا 70 معنا داره. و حالا که در غالب روایات های اهل سنت با سند صحیح که نقل کرده ان، من کنت ولیه فعلیون ولیو، من کنت نبیه فعلیون ولیو، من کنت اولا بهی به نفسه علیون اولا بهی به نفسه، کاملا پیغمبر تو اون دو ساعت نیم خطبه ای که خوانده بین نماز ظهر و عصر، نمیده برای مردم از حلال و حرام و طهارت و نجاست و حیض نفاس برای مردم مطرح کنه، که اومده طبق آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، روشن کنه برای مردم جای. و صحابه میان بند یا زهرا اگر علی قبلا میومد خودش مطرح میکرد ما با ابوبکر بیعت نمیکردیم، آیا فردای قیامت جواب پیغمبر هم همینه؟ جواب خدا هم همینه؟ مگر همین صدها روایتی که نقل کرده اید پیغمبر اکرم با عبارتهای مختلف، من یک جب با یکی از این آقایان اهل سنت بحث میکردم، گفت خب پیغمبر چرا گفت من کنت مثلا مولا فعلیون مولا، تیمت گفت مثلا من کنت نبی و فعلیون امامو، گفتم آقا جان شما بیا یک واژه‌ای رو معین کن، بگو اگر این رو پیغمبر گفته بود ما قبول میکردیم، من همون را از کتابهای شما بیارم. پیغمبر بگه علی خلیفه هست، من 50 تا کتاب بیارم فرموده علی خلیفه هست، علی وصی بیارم، علی امام بیارم، علی جانشین بیارم، علی ولی مؤمنین بیارم، علی اولا به نفسکم من انفسکم هست بیارم. شما هر عبارتی معین میکنید که اگر پیغمبر اون عبارت میگفت ما دیگه هیچ دعوا نداشتیم، ما قبول میکردیم علی واقعا خلیفه منصوص پیغمبره. بودم شما انتخاب کن این همون رو به کتابهای شما بیاریم. خبیه به تعبیر حضرت زهرا میگه آیا پدرم عذری برای شما گذاشت؟ ولذا ما میبینیم این که پیغمبر اکرم میاد فاطمه زهرا را از میان فرزندانش این جایگاه رفیع رو میده، غضب زهرا را غضب خودش، ایزای زهرا را ایزای خودش معرفی میکنه و فاطمه را پاره تنش و پاره جانش و پاره روحش، یا تعبیر که در منابع شیعه هست فاطمه روحی التی بین جنبی، اون جان من و قلب من هست در میان قفسه سینه ام هست. ایزای فاطمه ایزای منه. خب این آیا احتمال نمیدیم اشاره به آیه شریفه باشد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم؟ حداقل یک احتمالی هم بدیم. این یک نکته. نکته دیگر، پیغمبر اکرم میدانه با همه زحماتی که کشیده در 23 سال و در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین و هیچ عذری هم جا نگذاشته به تعبیر حضرت زهرا، با عبارت های مختلف در مناسبت های متعدد جایگاه علی را برای مردم روشن کرده. ولی با همه این حال پیغمبر میدانه مردم بعد از خود سراغ علی نخواهند رفت. خودش فرمود. در روایت صحیح که حاکم نیشابوری صراحت داره این روایت صحیحه. ذهبی از استوانه های اهل سنت صراحت داره بر اینکه این روایت صحیحه. میگه ولقد عهد الی النبی الامی ان الامه ستقدر بی بعده. نبی مکرم یکی از وصیتاش من این بود که علی جان امت در حق تو خیانت میکنن، حیله میکنن و تو را تنها میگذارن، زیر بار خلافت و امامت تو نخواهند رفت. آقایان مراجعه کنن کتاب مستدرک جلد 3 صفحه 140 میگه این روایت صحیحه. ذهبی در تلخیصش میگه روایت صحیحه. آقایان میگن اگر حاکم و ذهبی یک روایت رو تصحیح کرد به منزله ورود در صحیح بخاری و مسلمه. پیغمبر کاملا این رو بیان کرده. و در روایت دیگر که باز در کتابهای مختلف آقایان اهل سنت آمده که آقای احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد 2 صفحه برای شما اصلاً 651 نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود علی جان زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها بک الا من بعدی. کینه هایی در سینه های ادعی میبینم که این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد رسید. خب این کاملا روشن و واضحه. پیغمبر آینده را میبینه، قضایا را میبینه و لذا میخواد فاطمه زهرا به عنوان شاخص و الگو برای حقانیت علی و بطلان دیگران باشه. و به تعبیری که حضرت فرمود و ما نگمو من ابن ابی طالب الا نفیر سیفه. این که مردم علی رو تنها گذاشتن، به خانه او هجوم آوردن، همسرش را کتک زدن، نبود جز این که میخواستن انتقام بدر حنین را از علی بگیرن. غیر از این هم یا وقتی صدیقه طاهری میاد در جمع مهاجرین و انصار فریاد میکنه هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، که این رو مرحوم شیخ صدوق در خصال صفحه 173 یا انسیتم قول رسول الله فی قدیر خم قال من کنت مولا فعلی مولا. بابا بین قدیر خم تا سقیفه 70 اندی روز بیشتر نیست. زهرای مرضیه میاد میگه فراموش کردی سخن پدرم را در رابطه با حقانیت و امامت و خلافت علی. شما ببینید این تعبیر دومی را از علمای اهل سنت آقای ابن جزری در مناقب علی صفحه 33 و سخاوی در زوم اللامع جلد 9 صفحه 256، شوکانی در بدر و طاله جلد 2 صفحه 297 این روایت رو نقل می کنه از صدیقه طاهره. و جالبتر از همه اینها صدیقه طاهره برای این که این جامعه پراشوب دچار تفرقه، جامعه ای که اسیر شیطان شده کاملا به تصویر بکشه، میاد در مسجد خطبه میخوانه، خطبه غرایی که شیعه و سنی با سندهای متعدد و صحیح خطبه فاطمه زهرا را نقل کرده. شما ببینید این خطبه حضرت زهرا تازه روشن میشه که حضرت رسول میگه فاطمه تو بذعت منی من اغضبها اغضبنی یعدینی ما آذاها. نبی مکرم داره فاطمه زهرا را در حیات خودش شاغل بیان راستی و انحراف، حقانیت و باطل و اونهایی که طعمه شیطان شده اند برای اینکه حجت براشون تمام بشه قرار میده. یه تیکه از خطبه حضرت زهرا را ملاحظه کنید. میگه فلما اختاره الله لنبیه دار انبیائه و محل اصفیائه زهرت حسیکت النفاق. چه تعبیر تندیه. میگه بعد از آن که نبی مکرم به ملأ اعلی پیوست، خارخاشان که نفاق در میان شما صحابه روشن شد، رشد کرد و ظاهر شد و نمایان شد. حسیکت و نفاق، خارخاشان که نفاق در میان شما صحابه آشکار شد. و انسمل جلباب الدین، اساس دین در میان شما کهنه شد. یعنی هنوز چند روزی از رحلت پیغمبر نگذشته، تمام سخنان پیغمبر فراموش کردی، دیانت شما از بین رفت، آیین اسلام رو به عنوان یک آیین کهنه و بی توجه نگاه کردی. و اخلق عهد، اون عهد پیمان پیغمبر در میان شما کهنه و منقرض شد. بابا تو 23 سال اون همه تلاش، بالاترین دغدغه پدرم در این 23 سال بحث خلافت بعد از خیش، امامت بعد از خیش و وصایت بعد از خیش بوده. در هر مناسبتی که صلاح دیده با عبارتهای متعدد خلافت علی را مطرح کرده. ولی و اخلق عهدو و انتقض عهدو، و اون پیمانهایی که با پیغمبر بسته بودید شما، به تعبیر صحیح بخاری و مسلم مهاجرین انصار گفتن با پیغمبر عهد پیمان بستیم که نسبت به مسئله خلافت بعد از او، اون کسی را که معین می کند، اختلاف نکنیم. همان گونه ای که تسلیم اوامر پیغمبر هستیم، تسلیم اوامر خلیفه پیغمبر هم باشیم. زهرام که اون عهد پیمان ها به هم ریخت، اون تعهد ها شکست. و نتق کازمون و نبق خاملون، اونهایی که زمان پیغمبر اصلا حرف زدن بلد نبودن، امروز بلبل شیدا شدن. اونهایی که در طول 23 سال بلد نبودن شمشیر رو چطوری بکشن، از دسته شمشیر بگیرن یا از سر شمشیر بگیرن. اونهایی که در طول 23 سال یک قطره خون از دماغ مشرکین و مخالفین نریختن. اون آقایانی که حتی یک مگسی، خرمگسی اگر روشانه پیغمبر بود اینقدر شجاعت نداشتن خرمگس رو بکشن. چطور شد بعد از پیغمبر دست به شمشیرشون خیلی واضح و روشن شده؟ جناب عمر شمشیر میکشه. من قول این محمد مات، هر کس بگوید پیغمبر مرده، من گردن او را میزنم، آنچنان گردنش را میزنم سر بریدش به هوا ملت بخوره. چی شد؟ این آقایانی که ساجد بودن در برابر صحابه‌ای که گفتن ما به ابوبکر زکات نمیدیم، اینها را بر کسب ارتداد زدن. هزاران هزار نفر از اینها را گردن زدن. حتی مالک ابن نویره نماینده پیغمبر رو فرمان روای آقایان خالد میکشه جلوی زن بچهش، سر بریدش رو زیر دیگ میگذاره برای اینکه قضا بپزه. همسرش رو همون شب تجاوز میکنه. خب اینها کجا بودن؟ زهرا میگه و نسق کاظمون و نبق قاملون، گمراهان دوران پیغمبر امروز جولاندار میدان شدن. و هدر فنیق الباطل یخطر فی عرصاتکم، اون افرادی که پرچمدار باطل و گمراهی بودن امروز میداندار شدن و امروز در عرصه و جامعه شما اینها دارن همه کاره دارن میشن. چه خبره؟ بس میگه و تل از شیطان رأسه من مغرزه یا من مغرزه، شیطان سرش را از مخفیگاه بیرون آورده. صارخاً بكم، این شیطان از مخفیگاه بیرون آمده به همه شما ندا سر داده. فالفاکم لدعوته، شما به ندای شیطان لبیک گفتی، به فرمان شیطان حرکت کردی و به دستور شیطان دارید جامعه خودتون، دین خودتون، آخرت خودتون رو داره تنظیم میکنید. علا فی الفتنه سبد. بعد حضرت آیه 49 سوره توبه را میخوانه. آگاه باشی این جامعه در فتنه سقوط کرده و این جهنم لمحیطة بالکافرین. از این بهتر، از این واضح‌تر. بابا اگر حضرت صدیقه طاهره بزعه پیغمبره، غضب او با غضب پیغمبر همسنگه، ایذای او همتراز ایذای نبی مکرم هست، خب اینها را چه جوابی داریم؟ چه پاسخی داریم؟ ولذا من این رو یک جنبندی کنم با نقل این روایت که صریحه و دیگه تأویل بردار هم نیست. از یک طرفی پیغمبر داره میگه فاطمه بد اصل منی، من اغذبها اغذبنی. از اون طرف هم در صحیح بخاری مسلم با سندهای مکذب نقل کردن فقط بعد فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابوبکر ولم تكلمه حتى توفي. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. یعنی خدا میدانه ما هیچ دلیلی نداشته باشیم بر حقانیت علی و بطلان بعضی از قضایا غیر از صدیقه طاهره برای ما کافی. یعنی اگر بگیم فاطمه سند حقانیت شیعه است کفایت میکنه. نه نیازی به حدیث قدیر و منزلت داریم، نه نیازی به آیه انما ولیکم الله و الیوم اکملتم بلغ ما انزل الیک داریم. خود فاطمه زهرا برای ما کفایت میکنه. جاهای دیگر هم نریم، همین دو تا روایت صحیح بخاری برای ما کافی. فاطمه تو بزعت منی، من اغضبها اغضبنی. از این طرف فقزمت فاطمه علی ابی بکر ولم تکلمه حتی تو گفتی. کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 42 حدیث 3093 باب کتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس. یا در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40 فوجد فاطمه علی ابی بکر فی ذلک. فاطمه از ابو بکر غضبناک شد، ناراحت شد، رنجیده شد، متعذی شد. فحجرت فلم تکلم و حتی توفیت. تا آخرین لحظه حیاتش با ابو بکر سخن نگفت. خب شما از اون طرف هم نقل میکنید من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. یک سؤال است ما داریم از عزیزان اهل سنت. یک سؤال کردن که گناه نیست، اهانت کردن گناهه، ناسزا گفتن ذنب لا یغفر. ولی سؤال کردن و مباحث علمی به تعبیر شهید مطهری سر کارش با عقل و منطق هست. ما یک سؤال میکنیم، شما میگویید فاطمه غضبت علی ابی بکر فلم تکلم حتی توفیت. از اون طرف هم میگید من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. یا باید ملتزم باشید فاطمه نستجیر بالله مات بلا امام مات میتتن جاهلیه و استحقاق آتش جهنم. یا بپذیرید فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه. کدام رو میخواد تو این بنبست کدام رو انتخاب کنید شما؟ آیا راهی جز یک راه فراروی شما هست که بگویید از دیدگاه فاطمه جناب ابوبکر خلیفه و حق پیغمبر نیست، امام واقعی نیست، وصی پیغمبر نیست؟ ولذا زهرای مرضیه با استفاده بهینه و صحیح از اون فرامین نبی مکرم که آمده او را شاخص و الگو قرار داده و ملاک قرار داده برای حقانیت علی و بطلان دیگران، میاد از این فرصت استفاده میکنه و هیچ گونه ملاحظه هم نمیکنه و هیچ گونه مجامله هم نمیکنه و وصیت هم میکنه یا علی بعد از مرگ من هم حتی اجازه ندید ابوبکر برای نماز من حاضر بشه. تا این اندازه فاطمه فکر میکنه، تا این اندازه که چنانچه بعد از شهادت او یک عده‌ای بیان با حضور در جنازه بخوان اید رو مستمسک قرار بدن و بعضی از مسائل رو به هم بریزن، فاطمه تا اونجا رو هم فکر میکنه. شما نگاه کنید صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40 صراحت داره بر این که فلم ما توفیت دفنها زوجها علیون لیلن، وقتی فاطمه از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد. روایات متعدد داریم کان ذلک به وصیت منها، زهرا خودش وصیت کرد یا علی مرا شبانه دفن کن. ولم یعدن بها ابی بکر، و اجازه ندید ابو بکر بر من نماز بخونه، و به این وسیله بگن پس بر جنازه دختر پیغمبر خلیفه پیغمبر نماز خوانده و از نماز خواندن بر جنازه من استفاده کنن حقانیت خودشون رو. تا این اندازشم زهرای مرضیه حساب میکنه. و جالب این هست و بعضی ها مثل بیهقی با روایت های جعلی و دروغی، بله ابوبکر و عمر قبل از رحلت حضرت زهرا رفتن خونش و خلاصه گفتن یا فاطمه ما اشتباه کرده بودیم، رنجاندیم، رضایت فاطمه را گرفتن. صحیح بخاری و مسلم داره فحجرن علم تو کلمه حتی تو بکیه. جالب اینه آقای ابن قتیبه دینوری از علمای بزرگ اهل سنت در همون الامامت و سیاست جلد اول صفحه 31 صراحت داره که وقتی آقای ابوبکر عمر آمدن به عیادت زهرا، زهرا به خونه راه نداد، رفتن علی رو واسطه کردن، امیر المؤمنین آورد اینها رو خونه، صدیقه طاهره در بعضی از جاها داره سلام اینها رو پاسخ نداد و رو کرد به اون دو نفر. آیا شما از پدرم شنیدید فرمود فاطمت و وضعتون منی؟ بینید فلسفه اون سخنان پیغمبر اینجا روشن میشه. چرا درباره رقیه و ام کلثوم زینب نگفت؟ چرا در رابطه با قاسم عبدالله و طیب طاهر این عبارت را نگفت؟ فقط منحصرا در حق زهرا. زهرا داره استفاده میکنه از سخن پیغمبر و فلسفه به حکمت سخن پیغمبر رو بیان میکنه، رو میکنه به خلیفه اول و دوم. هل سمعت ما ابی قال فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی؟ آیا شنیدید از پدرم که فرمود فاطمه پاره تن من هست، هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت؟ قالا نعم، بله شنیدید. بعد فاطمه زهرا رو کرد به اون دو نفر گفت اشهد الله، خدا را شاهد میگیرم و ملائکه خدا را هم شاهد میگیرم، از خطمانی و ما ارزیتمانی، شما دو نفر مرا به غضب آوردید و رضایت مرا هم کس نکردید، ولئن لقیت النبی لاشکبنکما الی، اگر پیش پیغمبر برم از دست شما دو نفر به پدرم پیغمبر شکایت خواهم کرد. بعد ابن قتیبه دینوری میگه ابوبکر وقتی این برخورد تند و غیر منتظره را از حضرت زهرا دید، قطرات اشکش جاری شد به طوری که نزدیک بود کادت نفسه ان تذهب، نفس او نزدیک بود برای شما از کنم از بدن بیرون بیاد، روح از بدن بیرون بیاد. و حیات تقول، وقتی زهرا این حالت رو دید باز تحت تأثیر قرار نگرفت. حالا خوب ابوبکر آمده داره گریه میکنه، عذرخواهی میکنه، نه دیگه عذر اینها را هم باید بپذیریم، حالا نه بحث غضب حضرت زهرا غضب شخصی نیست، غضب دینی است، غضب مذهبی است، غضب برای حق و باطل هست نه مسئله شخصی، برای اینکه این سند در تاریخ بمانه، برای آیندگان یک شاخصه ای معین بشه. و هی تقول والله لادعون الله علیه فی کل صلات اصلیها، رو کرد به ابوبکر که این چنین تحت تأثیر قرار گرفته بود و قطرات اشکش از محاسنش میریخت، گفت ابوبکر به خدا سوگند بعد از هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم. ببینید اینها چیزی نیست که ما بخواهیم با چشم پوشی از کنار او رد شیم و به سادگی از کنار او رد شیم. باز آدرسش رو عرض می کنم، الامامت و سیاسه ابن قتیبه صفحه 31. حالا بعضی ها اومدن بله باز برای اینکه مسئله رو به قول ماست مالی کنه. آقا کتاب الامامت و سیاست معلوم نیست مالی ابن قتیبه باشه چی هست؟ شما ببینید بزرگان اهل سنت، ابن عربی ناسبی، ابن عربی ناسبی، نه ابن عربی خودمون، نه ابو حامد، نه یه مقداری معتدل هست، ابن عربی که متوفای 543 هست، مؤلف کتاب العواصم من القواسم که از اول تا آخر این کتاب جز فحاشی بشی چیز دیگری نیست. ایشون میاد میگه آقا کتاب الامامت و سیاست مال ابن قتیبه هست. آقای فراج ابن خلدون متوفای 808 میگه این کتاب مال ابن قتیبه هست. آقای تقی‌الدین فاسی میگه روایت مال ابن قتیبه هست. ابن حجر مکی میگه این کتاب مال ابن قتیبه است. یعنی ده ها عالم سنی این کتاب را به عنوان تألیف ابن قتیبه دینوری قبول دارن و از اون مطالب نقل میکنن و بعضن هم گلایه میکنن بابا ابن قتیبه با اون همه دیانت و این چیزا که داشت خلاصه آمده نسبت به خلفا دیگه چیزی جا نگذاشه نقل کرده، ای کاش اینا را نقل نمیکرد. الا ای حالین خلاصه عرائض ما این که بعضی ها دارن شبه افکنی میکنن نسبت به حضرت زهرا و انشاءالله ما در جلسه بعدی اگر توفیق داشته باشیم شبهاتی که ابن تیمیه و بعضی از وهابیون معاصر نسبت به حدیث فاطمه بضعت منی دارد که اینها را گره میزنن به قضیه خطبه بنت ابی جهل، اون را انشاءالله مفصل به حول قوه الهی جواب خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.